سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروز تلویزیون راه کارگر رو خدمت شما تقدیم می کنم. در برنامه امروز من در خدمت خانم ناهید حسینی هستم. خانم ناهید حسینی دکترای آموزش زنان و تحصیلات عالی درباره زنان دارم که فکر میکنم خودشون بهتر از من بتونن خودشون رو معرفی بکنن، اما خب از طرف دیگه ایشون سازمانی دارن، گروهی دارن به اسم WISE WISE به انگلیسی که ایشون مدیر هماهنگیشون هستن. خانم حسینی، من ضمن خوش آمد به شما و سلام مجدد میخوام در ابتدا از شما بپرسم که اهداف وایس چیه و شما در این تشکیلاتی که اعلام کردید استقلال و برابری پایدار رو خواستارش هستید چه نوع فعالیت هایی میکنید و بعد به دنباله برنامه بپردازید. بفرمایید.
بله، من ابتدا سلام دارم حضور شما و ممنونم از دعوتتون و همینطور عرض ادب حضور بینندگان برنامه‌تون. بله، همونطوری که شما فرمودید، من در واقع تحصیلات و کارهای تحقیقم در مورد زنان و آموزش هست، چون همیشه به این موضوع فکر کردم که آموزش و خصوص تحصیلات عالیه در تغییرات اجتماعی میتونه نقش اساسی داشته باشه. به همین ترتیب وقتی که اتفاقاتی که در ایران افتاد، به خصوص از جنبش سبز مثلا 88، من دیدم که زنان در جنبش های اجتماعی نقش اساسی دارن و همین باعث شد که انگیزه بشه به دنبال تحقیق برم. و الان هم این رو اضافه بکنم که میدونید زنان ما بسیار تحصیل کرده هستند در ایران، بیش از 4 میلیون نفر زن تحصیل کرده در جامعه وجود داره که البته در اقتصاد و کار نقش آنچنانی نداره، اما استنباطی که من دارم و نتیجه که از تحقیقاتم گرفتم این بودش که این مجموعه مهارت ها و توانایی هایی که زنان در طول تحصیل به دست میارن علی رغم هر گونه مشکل و کمبودی که در سیستم آموزشی ما در ایران وجود داره، این تبدیل میشه به یک سرمایه اجتماعی در درون اون جامعه میمونه و در مواقع اساسی تاثیرات خودش رو نشون میده. و ما دیدیم که و میبینیم زنان در عرصه های مختلف جنبش های اجتماعی نقش بسیار فعالی دارن و فکر کردم که خیلی خوب، اگر این چنین هست و ما در واقع میبینیم که زنها چقدر فعال هستن، به این فکر افتادم که یک مثلا شبکه‌ای به اسم وایز استقلال و برابری پایدار زنان با همکاری دوستان درست بکنیم و به عنوان وایز در همه جا مشهور است. اگر هر کسی سرچ بکنه در سوشال میدیا، فضای اجتماعی با وایز برخورد میکنه. ما اهدافی که در وایز داریم که به شکل شبکه‌ای کار میکنه، یعنی گروه گروه هستن و این مدیریتش یک مدیریت افقی هست. من مدیر هماهنگی این گروه هستم، فقط کارها رو هماهنگ میکنم، تصمیم گیری ها با خود افراد هست و در واقع اهداف اصلی این هستش که اولا زنان آگاهی و دانش بیشتری به دست بیارن به طرق مختلف، و دوم این که ما به دنبال زنان توانمندی هستیم که بتونن در آینده ایران در سیاست، اقتصاد، آموزش نقش ایفا بکنن. و همینطور ما در واقع زنانی که در خارج از کشور هستیم همکاری نزدیکی با زنان داخل کشور داریم و نکته مهمی که بهش اشاره بکنم این هستش که ترکیب وایز در واقع میتونم بگم بیش از 80% از زنان جوان ایران هست. بنابراین این خانم هایی که در وایز کار میکنن آماده میشن برای پذیرش مسئولیت های سنگین در آینده، تصمیم گیری های اساسی، مدیریت و سیاست بتونن در سیاست نقش ایفا کنن. دیگه اگر سوالی
نه
داریم
خیلی
بپرسید.
ممنونم ازتون، شما خیلی مبسوط و همه جانبه راجع به مسائلی صحبت کردید که اگر ما بخوایم به همه اینا بپردازیم تمام برنامه امروزمون اختصاص داده میشه به وایز. ولی اون نکته رو که من شخصا خیلی خوشحالم ازش اینه که شما به سازمان و به اصطلاح گروهی که پایدار هست و مثل سازمان هایی نیست که امروز میان و فردا میرن بهش اشاره کردید و اصرار دارید. خیلی ازتون ممنونم از این توضیحات. با توجه به اینکه خب تم برنامه امروز ما در مورد زنان، فعالیت های زنان، کنشگرانی که در ایران هستند هستش، اجازه بدید قبل از هر سوالی من در مورد اتفاقی که یکی دو روز گذشته افتاده و به اصطلاح افکار عمومی رو به شکل عجیبی به خودش جلب کرده و اون مرگ مهسا امینی هستش، با شما در میان بذارم. شما این قضیه رو چطوری میبینید؟ دختری که با خانوادهش مسافرت میکنه میاد تهران و بعد از دستگیری خب به دروغ گفته میشه که حمله قلبی بهش دست داده و معلوم میشه که بر اثر ضربانی که به سر این دختر جوان 22 ساله زدن ایشون دچار مرگ میشه. در مجموع به عنوان یک فعال زن، کنشگر زن، در مقابل یه همچین واقعی شما و سازمان شما چه موضعی میگیره و چگونه عکس العمل نشون میده؟
ببینید آقای قاضی، اتفاقی، البته یک اتفاق نمیشه اسمشو گذاشتی، قتل عمد صورت گرفته و این قتل عمد مسئول اصلی این قتل عمد حکومت جمهوری اسلامی است و به طور مشخص ولی فقیه آقای خامنه ای مسئول این قتل هستند، چون در صحبتاش به طور مرتب به افراد گشت ارشاد اجازه داد که آتش به اختیار باشن. بنابراین مسئول اصلی این به اصطلاح قتل عمد خامنه ای هست و دوم مسئولین گشت ارشاد که این دختر رو دستگیر کردن. درست 2 ساعت نمیگذره جسد بیجانش رو به بیمارستان میبرن. اون کسی که ضربه زده به سر مهسا امینی، اون در واقع مسئول قتل این خانم هست. و سوم میتونم بگم که پزشک قانونی که گفته که به علت سکته بوده، ایشون هم در این وسیله تصمیم گیری این قاتلا ایشون هم شریک است. پزشکی قسم میخوره جان بیمارانشون نجات بده، خب وقتی بهش دستور داده میشه که گفته بشه این دختر به علت سکته بوده، دختر سالم به قول شما برای مسافرت اومده، اومده فامیلشو ببینه، با برادرش بیرون هست، حجاب هم داشته و دستگیر میشه و این چنین بلایی به سرش میارن، اون پزشکم نقش داره. و کسانی دیگه مثل ماها، مثل مردم، این ما هم نقش داریم، ما هم مسئول هستیم و به خصوص اون کسانی که سکوت میکنن. اون کسانی که سکوت میکنن ممکن است این شطور فردا دم خونه اونا بخوابه. یک قتلی که صورت گرفته نه تنها شهر سقز بلکه تمام ایران رو در بر گرفته. من حالم بد میشه وقتی راجع به این موضوع صحبت میکنم. امروز صبح در واقع ژینا یا مهسا رو خاک کردن، دختر 22 ساله‌ای که در آغاز زندگیش بوده. من تا به حال ندیده بودم آقای قاضی که به این اندازه ایرانی ها خودشون رو سهیم بدونن در قتل یک دختر جوان. این اتفاق اتفاق اول که نبوده و 100% آخرم نخواهد بود. اما من خودم معمولا لباس سیاه نمی پوشم، ولی امروز به خاطر ژینو ببخشید، وقتی مادرش دخترش رو میخواد و داد میزنه در بیمارستان و میگه من بچه‌مو میخوام و حتی امروز صبح مامورین میخواستن که جسد ژینا رو زودتر خاک بکنن که مردم نرسن، ولی هزاران نفر اونجا جمع شدن و شعارهای ساختار شکنانه دادن و تا اونجا که من خبر دارم یک جوان فعلا در دم فرمانداری که جمع شدن بعد از این قضیه مورد تیراندازی قرار گرفته و در واقع میتونم بگم که مردم کردستان خیلی هزینه دادن و این دیگه خیلی سخت است برای همه ایرانی‌ها که بپذیریم یک جنایت در حق یه دختر جوان صورت گرفته و مردم ایران ساکت باشه. من نمیدونم چگونه میتونم تسلیت بگم به همه، ولی به هر حال اتفاقی که افتاده و باید فکر بکنیم چی کار باید بکنیم. به نظر من ژینا اگر از شهرستان سقز هست، ولی این دختر جوان تونست یک اتحادی رو در بین ما ایرانیانی که از هم جدا هستیم تا یک حدی به وجود بیاره در سراسر ایران و همکاری و همگامی که صورت گرفته، من فکر میکنم که این یک مژده‌ای هست به همه ما، به همه ایرانیانی که میخوان از دست این رژیم جنایتکار رهایی پیدا بکنن. 43 سال هست نه تنها زنان ما بلکه همه مردم آسیب دیدن. ببینید از هر 3 نفر 2 نفر دچار ناراحتی روانیه. میزان خودکشی در کشور ما 2 برابر میانگین جهانی است. میزان خودسوزی که زنان در ایلام دارند در دنیا مقام اول رو داره. و این کشوری که میتونه یک آسایش و یک امنیت برای مردمش داشته باشه به دست یک عده اراذل و اوباش و اختلاسگر و دزد و جنایتکار قرار گرفته و مردم ما بخشن مسخ شدن، بخشن نمیدونن چی کار کنن. ولی این خشمی که من در مردم دیدم و میبینم نمیتونه خیلی طول بکشه. من امیدوار هستم این مسئله باعث بشه که ما دست همکاری به هم بدیم و در درجه اول درسته که ما خواستار رفتن این رژیم هستیم، اما ابتدا قاتلین مهسا امینی باید مجازات بشن. و این رو اضافه بکنم و صحبتم رو تمام بکنم در این زمینه، دوشنبه از طرف احزاب کردستان اعلام اعتصاب عمومی شده. من اینجا از این تریبون شما از همه مردم در سراسر ایران تقاضا میکنم که به اعتصاب عمومی بپیوندن.
آره خیلی ازتون ممنونم. من البته عمدن نخواستم صحبت شما رو قطع بکنم، هرچند که شما احساسات خودتون رو نشون دادید به حق و فکر میکنم که هر ایرانی دیگه هم همین حال رو خواهد داشت. این مسئله اینقدر ابعاد بزرگی پیدا کرده که از مرزهای ایران هم بیرون رفته و خبرش رو شبکه های اصلی چند کشور اروپایی هم حتی اعلام کردن.
بله
بنابراین ما هم امیدوار هستیم که مسئولین اینقدر مشخص بشن، مجازات بشن و در مجموع بتونیم به اون طرفی بریم که با رژیم جهنمی جمهوری اسلامی تصفیه حساب یکباره رو انجام بدیم. شما خانم حسینی، با توجه به اینکه تحصیلاتتون و تجربیاتتون و همینطور تحقیقاتتون در مورد زنان هست و ابتداعا اشاره کردید که حدوداً 4 میلیون زن تحصیل کرده در ایران وجود داره، من میخواستم از شما سوال کنم که نقش این زنان تحصیل کرده در ایجاد تغییرات اجتماعی و فرهنگی چیه؟ شما چه شکلی میبینید و چطوری میتونید اون رو به هر حال در هر مدتی که میخواید، نه خیلی فشرده ولی اون اندازه‌ای که بشه پیام رو گرفت، میتونید با بینندگان ما صحبت بکنید؟
بله، با توجه به این که خشونت علیه زنان در کشور ما یک امر ساختاری است و کاملا سیستماتیک هست، این تبدیل شده به یک فرهنگ، از بالا از حکومت که میاد تا پایین تبدیل شده به یک سیستمی که این حکومت زن رو در مقابل خودش میبینه. خب نصف جمعیت کشور ما زنان هستند. ما وقتی نگاه میکنیم به وضعیت زنان کشورمون، اولا در اقتصاد نقش چندانی ندارند و در بهترین حالت 13-14% از زنان کشورمون در استخدام رسمی هستند، بیمه دارن، بازنشستگی دارن، در حالی که نصف جمعیت کشور تشکیل میدن. و همینطور از نظر اگه نگاه بکنیم به نقش مدیریت اونها، بازم در بهترین حالت 8% در دانشگاه ها اون هم. وقتی که میبینیم 60% از دختران مثلا از دانشجویان دانشگاه دختر هستن ولی فقط 8% نقش مدیریت داره. یا اینکه اگر نگاه بکنیم به نقش زنان در سیاست، مجلس در حدود 12-13 نفر اگر نماینده زنان در اونجا باشند، اونا هم زنانی هستند که چادر مردانه بر سر کردن و فکرشون در خدمت نظام مردسالار است. ما اونها رو به عنوان زنانی که در خدمت زنان باشند نمی بینیم. اونها کارشون در خدمت مردها هست و به همین جهت زن در ایران نقش سیاسی آنچنانی نداره. بنابراین در زمینه‌های مختلف اگر نگاه کنیم، می‌بینیم که همیشه زنها مورد تحقیر قرار گرفتن، از نظر قانونی هیچ حقی ندارن، جنس دست دوم هستند و داستان‌های زیادی از فشارهایی که به زنها در رابطه با ازدواج‌های مکرری که شوهراشون دارن، مسئله صیغه، سوء استفاده کردن جنسی از اونها و بسیاری چیزهای دیگه باعث شده که یک خشمی در این زنها نهادینه بشه، در همه ماها در واقع. و خب 4 دهه فعالیت داشتن. منتها من خودم به عنوان یک محقق در امور زنان تا سال 88 نمیدونستم واقعا زنها چه نقش عظیمی در تغییرات اجتماعی در ایران دارن. از اون موقع تحقیق کردم و متوجه شدم این 4 میلیون زنی که تحصیل کرده هستن و حتی ما الان نمیگیم که فقط دانشگاه جای تحصیل هست، بلکه اینترنت هست، به طرق مختلف زنای ما آگاه شدن، به این نتیجه رسیدن که نباید حقشون خورده بشه، به این نتیجه رسیدن که حقشون گرفتنی دادنی نیست. و همین ترتیب در هر جایی که هستند در ایجاد یک سری تغییرات در اون جامعه نقش دارن. به طور مثال در حفظ محیط زیست زنها حرف اول رو میزنن، در اعتراضات خیابانی زنها حرف اول رو میزنن، در محیط کار زنها حرف اول رو میزنن و در تمام این اعتراضات خیابانی که صورت میگیره بدون شک شما میبینید زنها میان سخنرانی میکنن و نماینده یک گروهی هستن. بنابراین این تغییرات اجتماعی که من ازش اسم میبرم، یک بخشش اون تحصیلیه که زنها داشتن و اون مهارتهایی که کسب کردن به این شکل خودش رو نشون میده. خب بخش دیگه استفاده از فضای مجازی است و زنها در این زمینه بسیار فعالن، کانال های بسیاری دارن برای شغل، برای آموزش، برای ارتباط گیری، برای خبر رسانی و مجموعا اگر بخوام اینا رو هم بذارم تبدیل شده به یک سرمایه اجتماعی در کشور ما که اگر هر گونه تغییری بخواد در ایران به وجود بیاد، در واقع این سرمایه اجتماعی که زنها اساسش رو تشکیل دادن باعث وجود اومدن تغییرات اساسی در کشور میشه.
بله، خیلی ممنونم ازتون. شما البته به خیلی از نکات اساسی اشاره کردید، ولی در اقتصاد کشور ما خب زنان کارگری هم هستن که اصلا هیچ جا نه کارکردشون مشخص میشه و نه راندمانشون. حتی اگر خیلی ابتدایی بخوایم شروع کنیم، کاری رو که زنان به عنوان پرورش فرزند در چند سال اول میکنن، اون در حقیقت سرمایه‌ایه که برای ایران، برای کشور تولید میکنن و این همیشه بدون مزد بوده. البته نه فقط در کشور ما، در تمام کشورهای سرمایه داری. من از اون کشورهای سوسیالیستی سابق اطلاعی ندارم که برای بزرگ کردن بچه مزد به اصطلاح اجتماعی داده باشن، ولی خب به هر حال درست کردن کودکستان از ماه سوم یا چهارم بچه رو نگه داشتن که مادر بتونه فرصتی داشته باشه، اینا یه سری از بازپرداختاییه که همیشه میشه در جوامعی که بر اساس عدالت پایه‌گذاری شده باشه میشه به زنها پس داد. ولی بسیاری از زنان ما در بخش کشاورزی کار میکنن که اصلا در هیچ آماری کار اینا و تولید اینا به حساب نمیاد. اونطوری که شما صحبت کردید در حد مدیریت که واقعا وضع خیلی خرابه و شما به درستی گفتید که چادر مردانه سرشون کردن و در خدمت سیستم مردانه هستن. فکر نمی کنید که این تغییرات اجتماعی و فرهنگی که شما ازش صحبت می کنید باید از خانواده شروع بشه؟ من البته کاملا موافقم که نسل جوان زنان ایران آتشفشانی هستند که اینا وقتی شروع بکنن به غرش کردن طبیعتا هیچ نیرویی نمیتونه جلوش وایسه. ولی از کجا باید شروع کرد به نظر شما؟ آیا باید از منزل شروع کرد، از دبستان، دبیرستان، دانشگاه و یا مؤسساتی که در جامعه غیر دولتی به وجود میاد؟ اینا کدوم یکی نقش ویژه و مؤثری خواهند داشت؟
اگر بخوام به این سوال شما جواب بدم به نظرم خیلی طول میکشه، چون شما دارید از توسعه یک جامعه صحبت میکنید و
برمیگردم بعد راجب توسعه یک کشورم از شما میپرسم. الان مختصر اگر جواب بدید ممنون میشم.
خب خانواده یک بخشی از اون هست. خانواده بدون اقتصاد، بدون سیاست، بدون فرهنگ، بدون اون ایدئولوژی که حاکم بر اون کشور است نمیتونه خودش به تنهایی کاری بکنه. بنابراین اگر من بخوام به این مسئله نگاه کنم، این رو در بعد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی قضیه بهش توجه میکنم. خب امکاناتی که شما ازش اسم بردید در کشورهای مختلف بر حسب اینکه چه نوع حکومتی سر کار هست به وجود میاد. مثلا فرض میکنیم در کشورهای اسکاندیناویا برای تمام خانواده ها این امکانات وجود داره و در بعضی از کشورهایی که خب کمتر به عدالت اجتماعی توجه دارن مثل آمریکا، مثلا انگلیس، خب این امکانات وجود داره ولی خصوصی هست. امکانات دولتیش هم از مثلا مهد کودک و به هر حال خانم ها میتونن استفاده بکنن. اما کشورهایی که میگه زن باید خونه نشین باشه، زن فقط باید بچه بذار، خب به طور طبیعی دنبال مهد کودک هم براش نیست، دنبال امکانات بهداشتی و سلامتی هم نمیره. بنابراین ما اگر نگاه بکنیم به سیستم سیاسی اون کشور، به نظرم میتونیم این سوالی که شما پرسیدین در اون چارچوبه بازترش بکنیم.
ازتون ممنونم. حالا برگردیم سر همین صحبتی که با هم داشتیم در مورد توسعه یا عدم توسعه کشور. چه مسائلی باعث میشه که در کشورهایی حداقل نظیر کشور ما در خاورمیانه، چه عواملی میتونن کمک زیادی بکنن. البته چون که بحث ما در مورد زن و نقش زنه، با تاکید بر نقش زنان سوال میکنم، چه عواملی میتونه به زنان کمک بکنه که در توسعه کشور، البته نه تحت حکومت جمهوری اسلامی، توی شرایط نوترال،
بله،
چه نوع کمک هایی رو میتونن بکنن؟
ببینید، ما اگر به این نکته توجه بکنیم که دلایل عدم توسعه در کشور ما چی است، چون بحث ما در مورد ایران و در مورد زنان هست، به نظر من کشوری رو که میگیم توسعه پیدا نکرده 100% زنان در اون جامعه نقش زیادی ندارد. بنابراین یکی از دلایلی که باعث عدم توسعه میشه، حالا این اگر توسعه رو ما به این شکل معنی بکنیم، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی و آموزشی، اگر زنان نقش نداشته باشند در اون جامعه، اون کشور توسعه یافته نیست، برای اینکه درش دموکراسی نیست. توسعه یافتگی در شرایط دموکراتیک به وجود میاد وقتی که زن حق نداشته باشه، وقتی که از خیلی نظرها همه حق و حقوقش نصف یک مرد هست، اون جامعه جامعه توسعه نیافته است، بنابراین دموکراتیک هم نیست، بنابراین هیچ آینده خوبی هم نخواهد داشت. در کشور ما به نظر من عامل اصلی عقب ماندگی و عدم توسعه میتونم بگم که مسئله دین هست، و یعنی عوامل فرهنگی، دین، فلسفه، فرهنگ، اون چیزی که در کشور وجود داره، حالا من به عنوان یک دین سیاسی ازش اسم میبرم، این نقش اساسی رو داره. و بعدش هم میدونید ما این نفتی که داریم بعضی موقع ها فکر میکنم که بلای جون هر ایرانی شده. اگر این نفت نباشه شاید از یک طرف میشه گفت دردسر کمتری داره، برای اینکه همیشه این داشتن نفت و منابع زیرزمینی مورد توجه کشورهای قدرتمند یا همسایگان بوده و همیشه به شکل منفی از این استفاده شده. و چون این حکومت حکومت مردمی نیست که مردم ناظر باشند بر چگونگی استفاده از این ثروت، بنابراین مردم ما سعادتمند نیستند. ما کشور ثروتمندی هستیم. ما مثل کشورهای شمال آفریقا یا مثلا کشورهای آفریقایی که نمیگم همشون، بعضی هاشون، یا کشورهای آسیایی که منابع زیرزمینی ندارن، ثروت ندارن، و یا حتی بعضی از کشورهای اروپایی، اما طوری زندگیشون رو تنظیم میکنن که مردمش بتونه در رفاه زندگی بکنه. ما نفتمون در خدمت حزب الله لبنانه، ما نفتمون در خدمت هشت شعبی عراق است، ما نفتمون در خدمت نمیدونم بعضی از کشورهای آفریقایی، یا بسیار از کسانی که از اون کشورها به ایران میان و آموزش میبینن، بهترین امکانات و جمهوری اسلامی در اختیارشون میذاره. پولی که در میاره از نفت خرج مردم نمیشه. بنابراین وقتی خرج مردم نشه، زنان که نصف از جمعیت کشور ما را تشکیل میدن، در درجه بعد از مردم تازه قرار میگیرن. میتونید آمار بیکاری در ایران چقدر بالاست؟ خب زنها خیلی بدتر از اون هست وضعشون. بنابراین چرا کشور ما توسعه پیدا نمی‌کنه؟ به نظر من به دلیل دین هست، به دلیل اقتصاد هست، اقتصادی که مردمی نیست، و همینطور فرهنگی که در جامعه وجود داره. ببینید این جامعه یک ساختار داره و این ساختار در خدمت حکومته. وقتی در خدمت حکومت باشه، مردم ما نمیتونن اون فرهنگ سیاسی و اقتصادی که بهشون کمک بکنه به رفاه عمومی برسن، دستشون نمیاد. بنابراین ما میبینیم که این همه بدبختی در کشورمون هست. و یک مسئله دیگه هم که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که واقعا الان تمام دنیا به هم پیوسته است. کشور ما هم یه گوشه از دنیاست و گاهی من فکر میکنم هیچ تغییراتی در کشورها بدون کشورهای قدرتمند به وجود نمیاد، و این هم شاید یک عامل منفی از یک طرف هست، و از طرف دیگه اگر این حکومت مردمی باشه شاید جامعه بین الملل بتونه بهش کمک بکنه. ولی ما میبینیم که الان مثلا در مورد مهسا امینی نمیگم اولین بار بوده، ولی جزء اولین بارها بوده که مثلا دفتر آقای بایدن رابرت مالی موزه گرفته. قبلا کجا بودن؟ قبلا آقای اوباما کجا بود؟ آقای بایدن چرا اینقدر مماشات میکنه با جمهوری اسلامی؟ بنابراین این اولین بار هست که ما میبینیم در گاردین در این مورد مطلب نوشته شده. در بعضی کشورهای اروپایی به زبانهای مختلف در مورد مهسا امینی نوشته شده، به زبان انگلیسی ویدیوهای مختلفی من دیدم. این اولین بار هست. بنابراین به نظرم جامعه جهانی هم نقش داره در این توسعه یافتگی یا عدم توسعه.
خیلی ممنونم ازتون. خب مسلماً شما به مسئله اشاره میکنید که خیلی هم به اون توجه دارن، ولی باید این جامعه بین المللی، جامعه جهانی رو درست توضیح داد که چیه و چه میخواد، یا کشورهای شبیه ایران ازشون چه میخوان، چون که میتونه امر مشتبه بشه و بعد کار به دخالت جامعه جهانی در افغانستان، در عراق، در لیبی، در سوریه و همینطور برگردیم به 30-40 سال قبل در ویتنام بیفته که ما الان وارد اون نمیشیم. اجازه بدید، چون که شما قبلا هم به قتل مهسا امینی اشاره کردید، من فکر میکنم که بد نیست که یادآوری بکنیم که دو تا از زنان فعال ایران که خانم هدا امید و نجمه واحدی هستن، حتما اطلاع دارید که اینا به خاطر برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تقریبا شاید چیزی باشه شبیه کاری که شما میکنید، آگاهی میدید به بقیه زنان کشورمون، اینا در مورد شرط و شروط عقد و حق طلاق، یعنی در حقیقت اون حقی که نهادهای مذهبی ایران اونو به عنوان یکی از موارد پیشرو بودن فقه درباره حقوق زنان تبلیغ میکنن، این دو نفر رو به 15 سال زندان محکوم کردن. البته میدونیم که قبل از مهسا امینی وقایع مشابه خیلی زیاد بوده، شاید اسم نیاوردیم، خانم زهرا کاظمی رو زیر شکنجه جمجمه‌اش رو شکستن، ندا رو با تیر و دوربین تفنگ دوربین دار زدن و نمونه های خیلی زیادیه، از تعداد انگشتان دست بیشتر میشه. سوال اینه که به نظر شما عدم تحمل مطلق رژیم با هر نوع از تشکلی که زنان میخوان به وجود بیارن و این که متوسل میشه به خشنترین و بیرحمانه ترین اشکال سرکوب برای از بین بردن تشکلات زنان چیه؟ علتش چیه؟ چون که شما خودتون یکی از کسانی هستید که به داشتن تشکل و کار جمعی و تقسیم اطلاعات بین همه کسانی که توی اون تشکل هستن معتقد هستید. چرا جمهوری اسلامی با نه فقط این دو زن، این دوتا فقط نمونه هستن، با کلیه کسانی که میخوان اطلاع رو برسونن و میخوان تشکلی داشته باشن سر ستیز داره و حتی تا پای اعدام، شکنجه، زندان و خب این قتلای شبیه قتل مهسا امینی هم پیش میره؟ فکر میکنید چرا؟
در صحبت ها من اشاره کردم به این که این حکومت یک ساختار سیستماتیک خشن علیه زنا داره و شما سوال میکنید چرا؟ به نظر من اگر بخوام یه اشاره بکنم به فعالیت زنها در قبل از زمان مشروطه تا زمان ده سال 57، زنان ما کم کار نکردن، کم برای به دست آوردن حق و حقوقشون تلاش نکردن. در انقلاب مشروطه زنها خیلی نقش داشتن، ولی وقتی قانون رو نوشتن زن رو به عنوان یک شهروندی که حق رأی داشته باشه ازش اسم برده نشد. در زمان دکتر مصدق، در زمان رضا شاه اینو اشاره بکنم که خود خانم ها خیلی تلاش ها کردن، ولی رضا شاه گفت من بهترشو براتون درست میکنم و دستاورد زنها رو بست، مثل مجله، مثل مدرسه و چیزهای دیگه. و در زمان مصدق آقای مصدق دو گزینه روی میز داشت، یکی ملی کردن صنعت نفت و یکی حق رأی زنان. روحانیون باش صحبت کردند و گفتند اگر حق رأی زنان رو بردارید ما در ملی کردن صنعت نفت به شما کمک میکنیم، و دکتر مصدق این کارو کرد. بالاخره در سال 1963 میلادی میشه شاه مجبور شد اون ریفرم رو انجام بده و زنان ما حق رأی به دست بیارن. درسته که در زمان محمد رضا شاه مذارت میخواد در زمان محمد رضا شاه ما حق و حقوق سیاسی نداشتیم، ولی آزادی های فردی و اجتماعی داشتیم. زنها تحصیل کرده شدن، شغل گرفتن. من دقیقا یادم میاد هیچ مشکلی از نظر رفت و آمد، سفر و خیلی چیزهای دیگه نداشتیم. به هر حال کشور ما ارزش داشت در دنیا. این یک تبدیل شد در واقع به یک زمینه ای که وقتی که ما رسیدیم به انقلاب سال 57 و زنها از رأیشون استفاده کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیارن سر کار، بخش عظیمی از این زنها وارد این بازی نشدن. و مثلا من خودم اون موقع معلم بودم، اخراج شدم. 40,000 نفر اخراج شدن. این 40,000 نفر بیکار ننشستن. در خانواده اون فرهنگی رو که خودشون درش بزرگ شده بودن به بچه‌هاشون آموختن. در نتیجه یک دو فرهنگی ایجاد شد. در خانواده مادر میگفت که من روسری سرم نمی‌کنم. در خانواده مشروب خورده میشد و یا مهمونی‌های زن و مرد و فلان و اینها، اما در جامعه مانع ایجاد می‌کردن. اون فرهنگ میتونم بگم در بخشی از خانواده‌های ایرانی تا به امروز هم ادامه پیدا کرده. ما نرفتیم زیر بار و بسیاری از زنان ما نرفتن زیر بار. یک مسئله دیگه هم که باعث شده که زنها قوی بمونن همین فضای مجازی که خدمتون عرض کردم. جمهوری اسلامی تلاش داره که اینترنت رو ببنده، تلاش داره که مردم رو دور بکنه از آگاهی، ولی عملا نمیتونه چون از طرق دیگه این اطلاعات دست مردم میرسه. بنابراین زنها به نظر من آگاه شدن و با توجه به این خشونت زیادی که در حقشون شده، با توجه به این که قبلا هم گفتم تحقیر شدن، مورد آزار قرار گرفتن، الان بهترین گروهی هستن برای اینکه در مقابل این ستم بیستن. مردها چرا نمیستن؟ برای اینکه مردها خب امتیازات گرفتن. وقتی که امتیاز دارن نمیخوان از دستش بودن، همیشه اینجوری بوده. من الان یکی از ترسایی که دارم این هست، این همه زنها کار بکنن فردا رژیم عوض بشه، آیا مردا سر قولشون میمونن؟ آیا از زنها حمایت میکنن؟ الان شما نگاه بکنید هر اتفاقی میفته مردا کمتر وارد میشن. بنابراین این حکومتی که هست، یک جامعه مرد سالار هم داریم، باعث شده که زنها مبارزتر بشن و این امیدو دارم که زنها از حق خودشون نگذرن و امیدوارم با کمک مردانی که به اونجا رسیدن که زن هم مثل خودشون حق داره، همشون فکر بکنن مهسا مثل دخترشون میمونه، مهسا مثل خواهرشون میمونه، فردا ممکنه دخترشون خواهرشون بره بیرون و همین بلا سرش بیاد، بیان و با زنها همکاری بکنن، همراهی بکنن. ما احتیاج به حمایتشون نداریم، اونها مثل ما باید کار بکنن تا بتونیم از شر این رژیم جنایتکار رها بشیم.
مرسی. شما خب به درستی و به حق اشاره میکنید که زنان نقش مهمی در براندازی این رژیم و ساختن جامعه نوین در آینده دارن. من فکر میکنم که خیلی از مردها هم همین نظر رو دارن و معتقد هستن که اصلا بدون شرکت زنان انقلاب ایران بیفایده است. یعنی در حقیقت نه اینکه بیفایده است، اصلا اتفاق نخواهد افتاد. زنان رکن مهمی هستن و همینطور که شما هم اشاره کردید، من مطمئنم که بسیاری از زنان و مردان آگاه ایران هستن که تحت اون شرایطی که این رژیم هم از بین بره و اگر بشه مجلس مؤسسانی برگزار کرد، مسلماً باید حقوق زنان براشون حفظ بشه و خب خود زنان هم هستن که میتونن توی اون مسائل شرکت کنن و بگن که چه میخواییم. ولی اجازه بدید برگردیم سر اون مسئلهی که در حقیقت بیشتر شما بهش پیشتر بهش اشاره کردید و در حوزه تخصص و کار و تحقیق شما هم هست، این تغییرات اجتماعی که زنان میتونن به وجود بیارن. من یه مثال مشخصی رو که اتفاق افتاده و به اصطلاح ابسترکت نیست، خارج از ذهن نیست، رو با شما در میون میذارم. برای ایجاد تغییرات در جامعه زنان ما، به خصوص نسل جوان، خب به بازی مثل فوتبال علاقه‌مند هستن و حتما اطلاع دارید که چندین بار خواستن برن مسابقات فوتبال رو ببینن، ولی به طرق مختلف، از شاید 20، 25 یا 30 سال پیش، از موقعی که جنگ شروع شد و میشد این نوع فعالیت ها رو کرد، دختران جوان خیلی زیادی بودن توی سراسر ایران، نه فقط توی تهران، که میخواستن هم فوتبال رو بازی بکنن و هم میخواستن مسابقات فوتبال رو برن ببینن. ولی مسلما شما اطلاع دارید که همین اواخر، یکی دو هفته پیش، فقط 500 تا بلیت بهشون اختصاص داده شد برای یکی از مسابقات، و بعد اون زد و خوردی که بیرون استادیوم بین زنانی که بهشون راه نمیدادن برن تو، اجازه نمیدادن برن وارد بشن، و این نیروهای امنیتی پیش اومد. من فکر میکنم برای تغییر فرهنگ این یک نمونه خیلی بارزه که زنان ما شروع کردن که به جامعه بگن ما چی میخوایم و چجوری هم بهش میرسیم، با اصرار، با فشار و با داشتن تشکل و با هم جمع شدن، چون که یک نفر یک نفر رو که خب خیلی راحت میشه از صحنه بیرون کرد. شما در مورد این جنبش یا این نظر یا این حرکت چی فکر میکنید؟ آیا این نمونه خوبی هست یا باید از نمونه های دیگه استفاده کنم؟
بله، ابتدا اجازه بدید آقای قاضی من یه مخالفت کوچیکی با شما داشته باشم.
ما موافقیم که با هم مخالفت بکنیم.
ببینید، شما فرمودید که بسیاری از مردان، من هنوز به اونجا نرسیدم، بسیاری از مردان موافق حقوق مساوی زنان با خودشون هستن. من معتقدم بخشی از مردان، و بخشی از مردان حرف میزنن ولی در عمل عکس اون رفتار میکنن. بنابراین یکی از مشکلاتی در جامعه ما هست این هستش که مردان هنوز واقعا وارد میدون نشدن. در مورد اون تغییرات اجتماعی که گفتید و مسئله ورزش رو مثال زدین، زنان ما این دفعه نبوده که این رو خواستن، سالهای سال هست دارن مبارزه میکنن. از بعد از سال 57 تا به امروز زنان دارن مبارزه میکنن. یکی از اون مبارزاتشون وارد شدن به محیط استادیوم های ورزشی بوده. حالا چرا در مسابقه ای که بین تیم استقلال و گویا تیم مس کرمان بود، اگه اشتباه نکنم، چرا 500 نفر از زنان رو راه دادن؟ به این دلیل بود که فیفا بهشون فشار آورد. من در صحبت های قبلی اشاره کردم به جامعه بین الملل، ولی شما یه اشاره کردید که من دیگه نخواستم اونجا وارد صحبت بشم، اما اینجا دارم میگم آقای قاضی گرامی، جامعه بین الملل میتونه نقش مثبت داشته باشه. به طور مثال فیفا به ایران گفتش که اگر زنها وارد میدون، وارد استادیوم نشن، تیم فوتبال ایران نمیتونه در قطر شرکت بکنه. اینها مجبور شدن. از یک طرف زمینه آماده شده بود، چون واقعا میخواستن خانم ها برن توی استادیوم ورزشی، و از طرف دیگه وقتی که فیفا فشار آورد، ایران مجبور شد به شکل محدود، و اون هم زنها رو در یک گوشه زندانی کردن. میدونید این خواست ما این نیست. خواست ما آزادیه، خواست ما حق برابره، خواست ما برابری حقوقی، و برای این میجنگیم. ما نمیخوایم جمهوری اسلامی به ما محبت بکنه، یک جا 500 تا جا به زنها بده، بگه که خیلی خوب این رو بهتون دادم. نه، این کافی نیست. استادیوم ورزشی باید باز بشه به دنیای زن. در نتیجه این زحمت و این مبارزاتی که زنها دارن در تمامی عرصه ها وجود داره، و تا آخرش هم این مبارزه رو ادامه میدیم با هم دیگه. و شما اشاره کردید به تشکل. ببینید، الان امروز ما در شرایطی که هستیم، به صحبت ما با این تموم میکنم، در شرایطی که امروز هستیم نیاز به حتما به سازمان و تشکل اینجور چیزا نیست. تک تک افراد در ایران دارن تلاش میکنن، زنهای ما در روستاها دارن تلاش میکنن، اون زن کارگری که داره کار میکنه داره مبارزه میکنه. بنابراین ما فکر نکنیم حتما اگر یک گروهی در داخل یک سازمان بود حتما اونا میتونن فعال چیز کنن به اصطلاح موفق بشن. الان وقتی که صحبت از جنبش زنان میکنیم، یعنی این خواسته، این خواسته و مطالباتی که زنان دارن در سطح عمومی جامعه پراکنده است و در زمان خودش نشون خواهد داد که چگونه میتونن این حق خودشون رو بگیرن.
خب خیلی ممنونم ازتون، شما در این مورد نظرتون رو اعلام کردید که میشه همینطوری بدون تشکیلات هم کار کرد، ولی خب خودتون تشکیلات دارید دیگه، خودتون هم یه مؤسسه ای دارید که اونجا شما به عنوان مدیر هماهنگی هستید، در حقیقت کارها رو هماهنگ میکنید، حالا اسمش رو سازمان نمیذارید، اون مسئله بیرون از بحث امروز ماست، ما در مورد زنان و نوع فعالیتشون و صدمای چنگانهی که بهشون میشه صحبت میکنیم. اون صحبت ها رو میتونیم توی جلسات بعدی با هم دیگه توی مصاحبه های بعدی انشاءالله داشته باشیم. اجازه بدید من یه سوال از شما
ببخشید قبل از اینکه شما سوالتون رو بپرسید من اینو توضیح بدم. من ابتدا گفتم که ما تشکل، سازمان یا حزب نیستیم، ما یک شبکه هستیم، یعنی هر کسی در هر جای ایران، در هر جای دنیا مانیفست ما رو قبول داشته باشه و اون کارا رو پیش ببره میتونه جزء وایز باشه.
خب من اسم اینو میذارم یه تشکل دیگه،
شبکه میتونیم بذاریم.
بله.
و یه چیز جدید نوینه.
بله میتونید اعلام کنید که نوینه، ولی خب به هر حال هر کسی هر گوشه ایران که بتونه با شما کار بکنه میتونه با هر حزبی هم کار بکنه. اجازه بدید من از شما یه سوال بکنم. ما فرض رو بر این بذاریم که جمهوری اسلامی نیست، اون روزی رو که ما دنبالش میگردیم رسیده و رژیمی که مورد موافقت مردمه و دموکراتیکه، البته 100%. فکر میکنید نقش زنان اونجا چیه؟ این رو اگر توضیح بدید من فکر میکنم که شاید ما بتونیم یه نتیجه جالبی بگیریم که زنان بعد از
جمهوری اسلامی،
سرنگونی جمهوری اسلامی باید چه کار بکنن که الان نمی کنن. البته الان همونطور که شما اشاره کردید به خاطر مسائل مذهبی، مرد سالاری، دین و امثاله، خب طبیعتاً معذوریت و ممنوعیت های زیادی براشون وجود داره، اما تحت شرایطی که دین از دولت جداست و خود زنان هم در تصویب قوانینی که بهش میگیم قانون اساسی شرکت دارن، شما به عنوان یک زنی که در این مورد فعالیت دارید، تجربه دارید و تحقیق کردید، فکر میکنید باید بیشتر به چی بپردازن؟
باز هم برمیگردم به این که ما اگر این حکومت بره چه نوع حکومتی میاد، این خیلی مسئله مهمی هست. امروز ما در شرایط گذار هستیم، در شرایط گذار همین مبارزاتی که وجود داره بسیار هم خوبه، همه باید اینو تشدیدش بکنیم، این فرق میکنه. ولی اگر سوال شما بعد از این گذار هست، در شرایطی که یک حکومت سکولار دموکرات بیاد سر کار، به طور قطعی من معتقد هستم که زنها نقش باید داشته باشن در نوشتن اون قانون اساسی. اون قانون اساسی اگر مرد بنویسه مسائل زنان رو نمیدونه، بنابراین باید زنان نقش داشته باشن در نوشتن پیشنویس قانون اساسی و بعد به رأی مردم گذاشته میشه. با توجه به اینکه زنها حق رأی دارن، به طور طبیعی نگاه میکنن به اینکه اگر حق و حقوق خودشون در اونجا گنجونده شده باشه بهش رأی میدن. بنابراین یکی نوشتن قانون اساسیه، دوم زنها باید در سیاست نقش داشته باشند. اگر زنها در سیاست نقش نداشته باشند، کی میخواد اون قانون، اون قوانینی که نوشته شده اجرا بکنه؟ بنابراین در اون قسمت اجراییش هم نیاز است به اینکه زنها حتما در مدیریت شرکت داشته باشند. سوم، سیستم آموزش و پرورش ما باید تغییر پیدا بکنه. این سیستمی که هست اساسش بر اساس دین است، بر اساس سیاست هست. آموزش باید از این دوتا جدا بشه، نه دین و نه سیاست. ایدولوژیک نباید باشه و جایی باشه برای علم، برای دانش. بنابراین سیستم آموزشی باید کاملا تغییر پیدا بکنه و اینکه نهادهای فرهنگی خودمون رو بسازیم، که شما اول اشاره کردید به اینکه خانواده خیلی نقش مهمی داره. اینجاست که خانواده هم باید آموزش بدیم. مهد کودک ها باید طوری به اصطلاح به وجود بیاد که از همون روز اول بچه یاد بگیره حق و حقوقش چیه. مثلا در ژاپن یک بچه وقتی میره مدرسه، روز اول بهش میگن که اینو بهش یاد میدن، میگن من میتوانم. وقتی که به بچه اعتماد به نفس میدی و بهش میگی من میتوانم، اون بچه دیگه نقش پیدا میکنه در مدرسه، در جامعه، در خانواده. و اگر کلاس های آموزشی برای پدر و مادران گذاشته بشه و این نقش مهم رو به بچه آموزش بدن، بچه حرف خودشو خواهد زد، تصمیم خودشو خواهد گرفت. دیگه نمیان تو سرش بکنن بگن که سوال بکن اشکال نداره، ولی هرچی آقای خامنه‌ای گو باید اون انجام بدیم. اون موقع دیگه نخواهد پذیرفت. بنابراین ما همه این نهادهایی که برشمردم به هم ربط دارن و زنها باید در تمامی اینها نقش داشته باشه.
خیلی توضیحات در حقیقت جنبندی، اگر بگم جنبندی، خیلی جالبی داشتید و ازتون ممنونم که با این صراحت و کوتاهی تونستید این چند مسئله رو بیان کنید. متاسفانه ما از اونجایی که بیشتر از 50 دقیقه وقت برای پخش برنامه‌مون نداریم، به پایان این مصاحبه میرسیم، ولی من خوشحال میشم که در برنامه‌های دیگه شما رو داشته باشیم و بتونیم از تجربیاتتون، از اطلاعاتتون و از مثبت بودنتون در مورد فعالیت‌های زنان استفاده بکنیم. بنابراین در اینجا با بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی. بدرود.
سپاس از شما.